أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بس در مبانی فقه الاخلاق به اینجا رسید که از مبانی اساسی فقه الاخلاق انسان شناسیه، چون موضوع اخلاق انسان است، از جهت کسب ارزش‌ها یا ضد ارزش‌ها. لذا این معنا مبتنی است بر شناخت انسان با ابعاد گوناگونش، و سپس شناخت ارزش‌های او و معنای ارزش اون جزئیاتی که در مفاهیم تصوری این امور مورد هر حال توجه بوده است. ما در این رابطه مباحث مختلفی رو مطرح کردیم، هم اون جنبه های عقلی مسئله رو مورد توجه قرار دادیم که دیدگاه عقل نسبت به خود و انسان چیست، و سپس معارف قرآن و سنت رو که عرض کردیم. اصولا این معارف باید همراه با هم باشه. مباحث اخلاقی اصولش مباحث فطری است که به هر حال خاصگاه فطرت انسانه، منتها باید این فطرت شناخته بشه. فطرت همون نحوه خلقت ماست. در همین راستا عرض کردیم این نحوه خلقت ابعاد مختلفی داره. حالا بین پرانتز گاهی ممکنه مباحث اون انسجام خاص خودش رو نداشته باشه، این حال به نوعی طبیعیه در این گونه مباحثی که حالا ممکنه به صورت نو مطرح بشه، اما در نتیجه قطعا یک انسجامی داره و خواهد پیدا کرد انشاءالله. یعنی گاهی بعضی مباحث رفت و برگشت میشه به این معنا، و اینکه این مبانی بیشتر روشن بشه. هر مقدار مبانی هر علمی بیشتر جا بیفته، مباحث اون علم به نظر میرسه که بهتر روشن میشه. چون هر علمی به یک مبانی خاصی تکیه میکنه. ما دیدیم حالا تو مثلا مباحث اصولی خیلی گاهی اون مبانی اصلی علم اصول تکیه نمیشه که ما چرا دست نیاز به علم اصول دراز میکنیم، که در واقع مبانی فلسفه اون خلاصه علم میشه که ما به این مباحث میپردازیم. گاهی از روال خودش در حال تجاوز میکنه، با یک مناسبت های دوری یک بحثی وارد یک در حال علم میشه. نزا روی این نکته به نظر میرسه که خیلی باید دقت کرد. حالا این پرانتز بست، قلازم اینه که فطرت انسانی یک وقت توجه پیدا میکنیم در آن به ادراکات انسان که امور فطری، یک وقت به تمایلات انسان که اون هم امور فطری است. منتها یک نکته اساسی این است که به اون مسئله اصلی بپردازیم که این فطرت نحوه وجودش چگونه است. این هم بحث فطری میشه تا یک بحث فطری عمیق میشه که از هستی شناسی انسان بحث می شود، که انسان شناسی به نوعی ما را به هستی شناسی انسان می کشاند، که این هستی این گونه است. هستی شناسی یعنی نحوه هستی چیست، چیستی از هستی. حالا بین پرانتز ممکنه کسی در بحث‌های فلسفی به بحث اصالت ماهیت یا اصالت وجود امثال اینها به حال توجه بکنه و به یک طرف گرایش پیدا بکنه، اما این نحوه بحث با هر دو نحوه بحث منطبق، که اون کسی که اصالت رو در واقعیت به ماهیت میده، که اون کسی که اصالت رو به وجود میده. اما به هر حال این ماهیت یا این وجود آیا ماهیت به وجود فقری است یا ماهیت به وجود غیر فقری است، واجبی است؟ از این دو حال که خارج نیست، ممتنه که اصلا معنی نداره، معلوم که بر سر بی صاحب تراشیدن است، روی معلوم که حرف زده نمیشه. این نحوه بحث رو که ما در حال مطرح بکنیم، اون وقت مباحث ارزشیش یک راه خاص خودش رو پیدا میکنه. این چیز که ارزشش به چیز، این به هر حال حقیقتی است که خب در مباحث اولیه گفته میشه این انسان موجود مختاره، این انسان موجود به هر حال انتخاب کرده. اون وقت دو مرتبه این بحث اینجا مطرح میشه، پخته تر مسئله مطرح میشه که این وجود فقری با اختیار این فقرش رو در حال ظهور میده، با اینکه این فقر عین این وجوده، اما ارزشش این است که این موجود فقر خودش رو با اختیار ظهور بده. اگر در مقابل کلیت رو نمی‌ذاریم می‌کنیم، حالا ما باعث جزئیش دیگه فعلا به اونجا فعلا کاری نداره، چون بحث ما روی مبانیه که می‌خوایم اون کلیت مباحث ارزشی رو بگیم بر چی تکیه میکنم. کلیت مباحث ضد ارزشی به چه امری تکیه میکنم؟ کلیت مباحث ارزشی با این دیدگاه به این حقیقت تکیه میکنه که ما چگونه این فقر وجودیمون رو خلاصه اظهار بکنیم، بهش برسیم، کسبش کنیم. که این حقیقت که امر فطری است، پشتوانه و حاکم همه فطریات دیگر انسان می شود. مدرکات انسان اگر بخواهد به اون نتیجه واقعی برسه، باید با این مرتبه وجودی انسان هماهنگ باشه. تمایلات انسان اگر بخواهد به اون نتیجه واقعیش برسه، باید با اون به حال حقیقت وجودی انسان همراه باشه، و الا اگر با این حقیقت همراه نباشه، اون مدرکات، مدرکات حقیقی نیست، مدرکات حق نیست، اون تمایلات، تمایلات حق نیست. وقت قرآن کریم فمازا بعد الحق الا الضلال. باز قرآن با یه بیان عمیق‌تر که قبلا اشاراتی کردی می‌فهمد که ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. وقتی که ما به حق تکیه بکنیم که اونی که هست، اونی که ثابته، امور رو بر ثابتات مبتنی بکنی، ما به ثابت مطلق برسیم. این قطعا چنین ثابت متغیر خواه ناخواه به ثابت مطلق تکیه میکنه، چون دیگه در تغییرش متغیر نیست. وجود متغیر در تغییرش ثابته. حالا اینها در جای خودش بیشتر پرداخته میشه، اینجا به این صورت ازش نتیجه گرفته میشه. اون وقت ما در انسان شناسی که یک واقعیت است انسان، به یک شناسایی واقعی از این انسان برسیم، این شناسایی واقعی از انسان ما رو به شناسایی های واقعی دیگر در عالم میرسانه که اون واقعیت ها قبل از واقعیت انسان است. اون واقعیت قبل از واقعیت انسانه و معرفت به اون واقعیت قبل از معرفت به این واقعیت است. اینها به طور برافتری خودش راه خودش رو باز میکنه. از اما توی روایات اینا که میدیم به عنوان تبرک میفرمان که معروفون عند کل جاهل، این فرمایش امام رضا علیه السلام در اون روایت 14 یا 15 با توحید سطح. اولش یه بیانات عجیبی از علی و صمدی و بعد باز حضرت ادامه میدن دقیق روایتش الان جملاتی تو ذهنم نیست که میفهمن که زلال موجودات رو حضرت حق گرفته، او بل زلی ندارد که یومسکو. بعد معارف عمیقی رو حضرت در ادامه بیان تو باب توحید روایت 14 و 15 تحت عنوان زلون یومسکو اگر پیدا بشه، بله لا زلون لهو لا زل لهو یومسکو و هو یومسکل اشیاء به ازلتا. عارفون بالمجهول معروفون عند کل جا. خب اینا همش به نوعی ارتباط با انسانشناسی داره، مبانی انسانشناسیه که ما اگر انسانشناسی رو با این پشتوانه ها بر حال بررسی بکنیم خیلی مباحث تغییر میکنه. همون مباحث در جای دیگه مطرح میشه اما با یه دید عمیق‌تری. حالا انشالله عرض میکنیم که اون دید عمیق‌ترش انشالله عرض میشه. از خود ما آیات اینا میگیریم، ما از خود اون چیزی نداریم. از اولش اومد واحدون صمدون ازلیون صمدیون لا زل له نمسکو. از این قبیل ما الان روایات اینا زیاد داریم که انشاءالله در بحث خودش بهش اشاره خواهد شد. خب این نتیجه رو میخوایم در این جلسه بگیریم که بحث ارزشی در مباحث ارزشی اساسش به اینه که حق این حقیقت باید ادا بشه. اون حقیقتی که همه حقیقت‌ها به او حقیقت دارند باید حقش ادا بشه. اون حقش فقط در حال ساختمان وجودی انسان قابلیت ادا شدن داره، چون انسان یک موجود ذو ابعاده. با هر بعدیش انسان گوشه ای از این حق رو ادا میکنه. بعد معرفتیش که اصل اون گوشه ای از این خلاصه حق رو ادا میکنه. بعد دیگرش بعد عملی که در راستای اون معرفت چه کنه که اون حق این حقیقت به حال مطلق ادا بشه. خب از اینجا میریم تو جمله کوتاه نورانی امام سجاد چقدر این عمیق، هنوز حق این رساله حقوقیه ادا بشه. از آن که حق الله الاکبر، حق بزرگ خدا، که این حق بزرگترین حقه، چون او بزرگترین موجودات به معنای بزرگترین، که الله اول اکبر من ان یوسف. چیه؟ ان تعبده لا تشرک به شیئا. مباحث یه مقداری مجمل مطرح میشه، منتها چون با مباحث قبل هم زمینه بشه و برحال بیان شده، آیاتی در رابطه با معرفی انسان که اون آیات در رابطه با معرفی انسان به نوعی به نظر میرسه باز آیات روبناییه. اون آیات معرفی حقیقی انسان همین آیه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله هست، که این فقر مطلق به ذات رو ما درک کنیم. این فقر مطلق به ذات ما رو به غنی مطلق به ذات میکشانه و متوجه میکنه، که با یه بیان دیگری او حق مطلق است. اون وقت نسبت به این حق مطلق این انسان با این فطرت که حالا شناخته شد یک موجود ذو ابعاد، یکی از ابعاد فطریش مختار بودنه، که مختار بودن اقتضاعش کسب به دست آوردن و به دست آوردنم با یک هدفی، با یک لوازمی همراه، اینها چگونه شکل بگیره، اون چیزهایی که میخواد کسب بکنه با چه پشتوانه در حال فطری و فکری و واقعی همراه باشه. این حالا اجمال حال این بحث امروز ما با این خستگی بر حال سینه. حالا انشاءالله مباحث دیگرش رو در چند جلسه آینده اگر توفیقی باشه، حالا اگر عزیزان در همین راستا برحال سوالی هست برحال در خدمت هست که بیشتر این مباحث گفتگو بشه، برحال روشندر بشه. بله دیگه. و چون همون در رابطه با انما یدعون من دونه ای حال باطن، بل این اساس باید ما مطلب رو بسنجی. نسبت به واقعیات عالم حق و باطل، نسبت به عمل کرد خیر و شر. لذا در حدیث جنور عقل و جهل می‌بینی حضرت امام صادق علیه السلام اولین جند عقل رو خیر بیان کرد و بعدش ایمان و بعدش امور دیگه. به خاطر هم که ما در هر حال گلایشات عملیمون باید به اون حقی که هست تمایل داریم. خیر ما یختاره، چی اختیار میشه؟ اون واقعیت. پس قبلش واقعیت رو درک کنیم چی. پس اصلا چی؟ خب اگر ما بحث میکنیم با دیگران روی واقعیت باید بحث بکنیم. بالاترین واقعیت، واقعیت فطریه. تا به بدیهیات ما نرسیم طرف مقابل رو نمیتونیم مجاب بکنیم. جدال احسن به همین جد. اگر جدال احسن نشود بر رهاش کرد، اون دیگه خصومت. قل یا ایال کافرون لا عبود و متعبود. اما تا وقتی که شخص میخواد واقعیت رو درک کنه باید به بدیهیات تکیه بکنه و عبده البدیهیات اون فطریاتی. لذا برهان شکل اول که به حال نتیجهش بدیهیه چون فطریه، شخص دیگه میابه. رابطه عمیق بین به حال اصغر و اکبر رو درک میکنه. این دیگه نیاز به یک درک نظریه دیگر نداره. خب هم مشکل هم اینجا بله، فطریات با امور مختلفی همراهه و تو این عالم آمدیم. این در حال معنای فطری بودن این نیست که همگان در هر حالی به اون واقعیت اونطور که هست برسن. نکنی مسائل بدیهی معناش این نیست که همه مفاهیمش هم بدیهی باشه. عبده البدیهیات چیه؟ استحاله اجتماعی نقیزه. چند تا مفهوم نظری داره. نقیزه چی؟ وجود و عدم. دونی؟ پس باید من عدم رو درک کنم. عدم با مقایسه فهمیده میشه، ابتداعا فهمیده نمیشه. حالا کجا درک کنم مقایسه؟ تو قضیه است یا چیز اون بحثای خود علمیش. اجتماع اول باید حس بکنم اجتماع رو، تو مفهومی از اجتماع داشته باشه. پس بدیهی بودن چیزی معناش این نیست که نیاز به تبیین نداره. تبیین میخواه. مثلا ویژگی وجود انسان اینه، مراتبی از درک داره. گاهی احال درک حسی داره، درک حسی بدیهی نیست. بله، شما شک میکنی در مورد درک حسی ابتدا نه، اما یه جا میرسی تو همه مورد که حسی شکی شایی رو از دور میبینی، کوچکه، نزدیک میبینی کسوریه، شک میکنی این شی واقعا بزرگی یا کوچکه. خب در واقع یا بزرگی یا کوچکی، واقع که عوض نشد. این درک منه که واقع رو بر من متغیر نشون میده. خب این درک بدیهی اگر درست جهت پیدا نکنه غلط میشه. ویژگی انسان اینه که ابزار رسیدن به حق بهش داده شده. بله بدیهی لایعلل. بله نمیگیم بدیهی لایعلل. کی گفته بدیهی لایعلل؟ از اول کلامه. علتش با خودشه، این روشنه دیگه، به جای دیگه تکیه نمی کنه، به یک نظر دیگری تکیه نمی کنه. مفهوم بدیهی به یک مفهوم نظری تکیه نمی کنه، اما معنیش این نیست که به یک مفهوم بدیهی تکیه نکنه. مفهوم عدم بدیهیه، اما مستقیم به دست انسان میاد؟ نه، از مفهوم وجود عدم برخواسته. اینا دقتش روشی که این نتیجه گیری ها غلط میشه. تصدیق بدیهی تصدیق نظری رو نمیخواد، اما معناش این نیست که مفاهیم تصوری بدیهی رو نخواد. برهان، اجازه بفرمایید، این برهان مؤیده اون مدرک بدیهی. ما نگفتیم برهان اقامه نمیشه. خب اگر کسی مخلطه بکنه اینو چجوری میشه حلش کرد؟ اونایی که اجتماع زده اینو میگفتن آقا این گاو رو نگاه کن، سفید موی سیاه هم داره، سیاه و سفید با هم دیگه جمع شد. این مغلطه ها هست دیگه، این مباحث به خاطر نیست که این مغلطه ها بده کنار. بلا معناش این نیست که مسئله بدی برهان پذیر نیست. نه، برهان اقامه میشه، منتها مؤیده اون بدیهی میشه. که ما عرضمون هم همینه، معارف اساسی قرآن و سنت اینها ارشاد به مدرکات بدیهی است. اینا مفاهیم تأسیسی نیست، یعنی مفاهیمی که عقل درک نکنه. خود خدا فرمودی عقل بچه حکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. اگرچه اگر ما درست پیش ندیم مصادره مطلوب میشه، اما به اونش خواهی نده. اما به هر حال قرآن داره بیان میکنه این دین فطریه، با فطرت انسان منتبره. حالا اصولش این چنین دیگه، یعنی ما به گونه ای ساخته شدیم، خدا ساخته دیگه، همین فطرت ما به الله میرسونه. اون جنبه مصادرش اینجا حل میشه که اگر شما واقعا خوب دقت کنید شما به الله میرسید. افعالت رسوله افعالله شکون فاطر السماوات والارض. این هم بازی بیان فطریه، یعنی ارجاع میده به فطرت. شما که به حال الله قبول داری شک نداره، یا شما به حال به خودت توجه بکن، قطعا به الله میرسی. خب غلط اینه، این مباحث رو درست باید ما بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم تا نتایج یک نتایج هر حال منسجمی باشه. نکنی استدلال به فقر تا به درک وجدانی فقر نرسه نتیجه بخش نیست. عرض ما اینه، این درک وجدانی فقر، بله درک حضوری در اجتماع نقیزه، این هم اگر کسی واقعیت خارج از خودش رو منکر باشه اما واقعیت خودش رو منکر نباشه، همین این واقعیت خارج هم برش اثبات میکنه. با همین بدیهی بودن استحاله اجتماع نقیزه، آقا این قوت با این قوت در یه زمان در یه مکان جمع نمیشه، این غیر عمل، این درک خودشی که درک میکنه این امور هم درک میکنه. اگر چه موقع وقتی که برش تبیین میکنیم فطرتا منو پذیرفته، اونی که منکر خارجه عملا پذیرای خارجی گرگیاس ده برهان نوشت در لاوجود، اینن وجود رو اثبات کنه. نویسنده کتابت به این کسانی که کتابت این انسان از واقعیت نمیتونه فرار بکنه. دکارت یه استدلال میاره که من هستم، اون استدلال مشروع چیه؟ شک میکنم که هستم، من فکر میکنم پس هستم. خب منو اول پذیرفته، فکر کردن رو هم پذیرفته. اینا در اثر درست طبیعی نشدن این مسائل هستی شناسی، اینا اگر درست طبیعی بشه قطعا کسی قائل به دوگانگی در هستی هم نمیشه. هم ماهیت رو قائل بشه هم ماهیت رو بیشه همی داره، وجودم سر جای خود و همینطور مباحث دیگری که الان ملاکش همون امر حقیقی است که من خواه ناخواه در برابر او خضوع میکنم. این پشتوانه این تشریع باید اون هستی، همینه دیگه، که من در برابر او خضوع میکنم، هیچی ندارم. پس باید در اصل حقه. بله بله بله، یعنی اصل حق امر تکوینی، او که حق مطلقه، حقهای دیگر به او تکیه میکنه، این حق دیگر همین ربط وجود و همه شؤون من، شؤون انسان و موجودات به این ربط تکیه میکنه. وقت این خودش میگه حق او را ادا بکن. چون به هر حال انسان و موجود بیشعور آفریده دیگه. نزا این معنا از کردن فقط برای انسان مطرح میشه، این ادای حق. بقیه موجودات خانه‌ها اون بندگی رو دارن. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد، اظهار خضوع رو میکنه. اما این انسان اظهار خضوع تکریمی داره، اما اظهار خضوع تشریمی نداره. چه بس این درک عقلانی میگه تو هم اظهار خضوع بکنی به اون کمالت برس. تو کمالیابی، این کمالت فقط همینه. به اینه که در برابر او با این چهارچوبه های اظهار خضوع کنی که معرفت شناسی های دیگر رو به دنبال میاد. بله، همین آگاهی دیگه، اصل همین آگاهیه. و اینکه این اظهار خضوع آگاهانه، این اظهار خضوع با چارچوبه های مخصوصه به خودشه. این انسان ابعاد مختلف داره، همه ابعادش اظهار خضوعه، همه ابعادش اظهار خضوع آگاهانه میتونه بشه. بله، اون تا مراتب داره. لذا بزرگان ما فرمودن سیر کمالی به آگاهی رسیدنه. حقیقتش هم اینه، همون معرفت که تعبیر میشه به معرفت، همون آگاهی جزئی میشه. حالا آگاهی جزئی و انشاءالله بعدا نهاز میکنم، فقط اینا کلیات حق میکنم، یعنی با متن واقعیت همراه باشه، همون آگاهی شهودی. اونی که با متن واقعیت که واقعیت عینی همراه نباشه، اون آگاهی در حال حقیقی نیست. آگاهی هست اما آگاهی حقیقی نیست. نشانه واقعیت رو میده، مثل آگاهی های ذهنی، آینه میتونه مغلطه هم بکنه. بله دیگه، این خضوع رو در امور مختلف ما به کار ببریم. من اون وظیفه، بلی اون وظیفه که حالا من با شما مرتبطم، به عنوان مثال یک کمالی از شما میبینم، خب میخوام این کمال نداشته باشم، خودم داشته باشم. اینا همش در سر چیه؟ غفلت از اون حقیقت که هم شما فقیری، هم من، هم شما به هر حال توان کسب کمال داری، هم من. هم وقتی که کمال رو کسب میکنی غنی مطلق نمیشی، هم من. هم این که به کمال که میرسیم خودم به کمال نمیرسونم، هم شما. همه اینا رو شما واقعیات دیگه اگر بهش توجه کنی اصلا ریشه ای برای حسد نمیونی. خوب نیا کنی این ریشه در واقع اون درک اون حقایق، ولو به نوعی ها، ولو درک ذهنی. اما بحثا علمی میکنی، بحثا علمی هم بحثای ذهنیه، اما میخواییم به اون حقایق این مباحث علمی رو متکی بکنی. این بایستا به اون چیستی ها تکیه میکنی، اون چیستی ها رو درست باید تبیین میکنی. عرض ما اینه که در همه شؤون این گونه هستا تلالی مسائلش میشه. اونه دیگه حالا انشاءالله که عمر کذایی باشه خدا بده این مباحث رو مطرح بکنیم در روابط مختلف. از روابط هست
بله،
رابطه ما با خدا رابطه، اما همه اینها بر اساس یه رابطه هست. عرض ما اینه، اینا در عرض هم نیست. بعضی بزرگان اینا در عرض هم دیدن، اون عرض قاصر ما این است که اینا در عرض هم نیست، هم تکوینن نیست و هم تشریعن نیست. اعبد الله که انک تراه می فرمایه، فان لم تکن تراه فانه یراه. این اعبد الله فقط تو نماز خوندن تو این خوردن هم تو این پوشیدن هم تو همه اینا این چجوری طبیعی میشه؟ ارتباط با طبیعته، حق طبیعت رو دارم ادا میکنم، اما باز حق الله الاکبره. اون حق الله الاکبر اصله که اینو نمود داده. خیلی عمیق حضرت فرمایش فرمونه که فرمود بقیه حقوق از این حق ناشی میشه. یعنی چی؟ یعنی همون دور که این وجود ظهور اون وجوده، حقوق دیگر هم ظهور اون حقه. ظاهر همیشه با مظهر همراهه. اینا رو باید دقت داشت. عرض ما اینه که اینا رو باید انشاءالله دنبال بکنیم و انشاءالله خدا را چی کنند که مرحال بتونیم مرحال هم کشو ادا کنیم. و صلی الله علیه محمد و آله